بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. یکی از مفاهیمی که در قرآن کریم ما با اون مواجه هستیم مفهومی است تحت عنوان اعتزال، مفهومی که در قرآن در سه مورد به کار رفته که ما با دو موردش تو این بحث کار داریم. یک مورد در مورد اصحاب کهف هست که این آیه است، و یک مورد در مورد ابراهیم علیه السلام. در مورد اصحاب کهف این مضمون بیان شده که و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فآووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. در مورد ابراهیم علیه السلام خداوند تبارک و تعالی در سوره مریم ابتدا داستان ابراهیم علیه السلام رو یادآوری میکنه که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. بعد گفتگوی او رو با پدرش، حالا به تعبیر قرآن از قال لعبی، و بعد که انکار پدرش هست، حالا به تعبیری که لئن لم تنته لارجمنک، جواب ابراهیم سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. بعد از این داستان این جمله رو خداوند تبارک و تعالی داره که ابراهیم گفت و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. بعد خداوند میفرماید فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. این مضمون اعتزال که در این دعایه به اون اشاره شده، یکی آیه مربوط به ابراهیم علیه السلام و یکی آیه مربوط به اصحاب کهف، خب به تعبیری که در قرآن آمده اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، یا به تعبیری که در اینجا داره فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، که وقتی این اعتزال از ما یعبدون من دون الله پیدا شد، اون موقع است که نسبت به ابراهیم و هبنا له اسحاق و یعقوب و نسبت به اصحاب کهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. خب این اعتزال یه مصداق بارز و آشکارش که در داستان اصحاب کهف و ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده اعتزال فیزیکی است که اینها از مردم، از جامعه جدا شدند، اونها رفتند به غار، ابراهیم علیه السلام هم از جماعت مردم فاصله گرفت و زندگی تنهایی رو شروع کرد، که در مورد امام زمان عجل الله فرجه و شریف یک روایتی است که مرحوم صدوق این روایت رو در کمال الدین به تمام النعمه یا اکمال الدین به اتمام النعمه ذکر میکنه، که در اونجا دارد که امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام میگوید در امام زمان سنن من الانبیاء، سنت من ابینا آدم علیه السلام و سنت من نوح و سنت من ابراهیم و سنت من موسی و سنت من عیسی و سنت من ایوب و سنت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد یکی که این سنت ها را حضرت می شماره، یکیش اینه اما من ابراهیم فخفاء الولاده و اعتزال الناس، سنتی که از ابراهیم علیه السلام در امام زمان اجل الله فرجه و شریفه است، یکیش این است که ولادتش مخفی بود، و یکی اعتزال الناس. حالا ما به این اعتزال الناس اشکال داریم که این به عنوان یکی از ویژگی های امام زمان اجل الله فرجه و شریف هم شمرده شده، همین ویژگی ابراهیم علیه السلام. حالا اون چیزی که من میخواستم عرض کنم در حاشیه این مطلب، البته بعضی نکته ها دارم که حالا بعد در درس باز فقه اشاره کنم، این هست که اعتزال من الناس مقدمه رحمت های خاصه در متن قوقای زندگی عمومی در بین مردم. گاهی انسان این فرصت رو نداره، یعنی عادتا نداره که بتواند به اون چه که باید برسه، یه خلوت نیاز داره. این خلوت ها مراتب داره، یکیش اینه که آدم کلن از اجتماع فاصله بگیره، خب این یه راهشه که در دو مورد عرض کردم که در قرآن اشاره شده این طوریه، ولی ضرورت نداره که ما حتما از جامعه فاصله بگیریم. بعضی از چیزهایی که در اسلام آمده برای تمرین همین مطلب هم هست، یکیش این سنت اعتکافه که حالا ایام رجب نزدیک میشه، باز یه فرصتیست، یک اعتزالیست، و یکیش فرصت‌هاییست که افراد دیگه بالاخره کمتر اون ساعت‌ها بیدارند و مشغول صحبت و گفتگو هستند و اون شب‌ها هست، فرصت شب، فرصت شبخیزی، یه فرصتیست برای اعتزال. اینا همه نمونه‌هاییست از اعتزال. فوقش اصل اعتزال به اعتقاد من یه امر درونی است، بیش از این که یک امر بیرونی باشه، این که از بین مردم بریم یا بریم تو مسجد مثل ایام اعتکاف که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این کارو می‌کردن، یا حتی حضرت گاهی از اوقات، خب اون داستان ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها در داستان شکلگیری نطفه اون بزرگوار داره که حضرت 40 روز در حرا بودند و شبها و روزها مشغول عبادت و روزه، و که این در واقع یک نوع اعتزال تا مقدمه باشه برای شکلگیری نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها، همچنان که در قرآن داره که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اعتزال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دادن که حالا اون 40 روز بود. البته اینها یه اشکالی است از اعتزال، ولی اون چه که در واقع واقعیت اعتزاله اینه که انسان در درون خودش به یک نوع آرامشی برسه، بتواند از اون قوقای بیرون خلاص بشه. و مادامی که ما از این قوقای بیرون خلاص نشدیم، در درون خودمون هم قوقای بیرون هست، نمیتونیم به اون چیزی که باید، به اون مقامی که میتونیم به عنوان یک انسان بهش برسیم برسیم. حالا یه مطلبی در یه حدی و حالا یه کلمه هم عرض کنم به تمام. من بارها به دوستان گفتم برای حتی موفقیت علمی یک طلبه یک دوران فراغت نیاز داره. اگر نتونه برای یک دوره کار علمی خودش رو فارغ کنه از گرفتاری های دور و بر خودش، که البته واقعا که نمیشه، بالاخره ما در جامعه داریم زندگی میکنیم، اینکه ذهن خودش رو آزاد کنه و بیشتر این هم و توجه خودش رو بگذاره برای کار علمی، تا این کار رو نکنه نمیتونه به نتیجه علمی برسه. من گاهی از اوقات به طلبه های خوش استعداد میگم اگر شما حالا که این درس خوندید تا اینجا رسیدید، یک 5 سالی 10 سالی یک فراغتی برای خودتون ایجاد کنید، امید این هست که انشالله مجتهد بشید. اما اگر نه این بدون این امکان برای شما نخواهد بود. بالاخره این اعتزال که مراتب داره بابیست که از این باب میشه به بسیاری از نعمتهای خاص الهی رسید، که حالا چند نکته هم راجبش بعد در بحث فقه میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره و ارتکاز، همونطوری که در جلسات گذشته توضیح دادیم، اقسامش رو و نحوه دستیابی به دیدگاه شارع رو از طریق سیره ها و ارتکازات، آخرین نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که سیره و ارتکاز اگر برای ما نظر معصوم رو کشف میکنه، این کشف نظر معصوم از طریق سیره و ارتکاز یا کشف رأی معصوم در واقع به نحو یقینیه. بعد این سوال مطرح شد که این چگونه یقینیست؟ شهید صدر رضوان الله علیه در پاسخ به این سوال یقین رو به 3 قسم تقسیم کردن: یقین فلسفی یا ریاضی که پشتوانش برهان یک ضرورت، یقین موضوعی که مستند هست به مستندات قابل قبول هرچند که پشتوانه برهان رو نداره، و بالاخره یقین ذاتی که کاملا یک امر شخصی است و در واقع برخواسته از حالت روانی است، مثل قطع قطع. گفتیم یقین موضوعی نه مثل یقین فلسفی یا ریاضی مستند به برهان، نه مثل یقین ذاتی یک امر شخصی و مربوط به حالت روانی شخصه، یا حالت بینابین مستند به مستنداتی است که این مستندات قابل قبولند، قابل ارائه هستند به دیگران، دیگران هم اگر این مستندات رو ببینند میپذیرند، هرچند که برهانی نیستن. گفتیم در بحث ما که برای کشف رأی معصوم از سیره یا ارتکاز عقلا بخوایم استفاده کنیم، خب بعد از این که ما این سیره و ارتکاز رو احراز کردیم و کشف کردیم که این سیره و ارتکاز عقلایی است، گفتیم برای احراز موافقت معصوم 2 مرحله رو در واقع 2 نکته رو ما در نظر میگیریم. نکته اول این که اگر شارع این مطلب رو قبول نداشت اون رو رد میکرد. نکته دوم این که اگر شارع رد میکرد این رد به ما میرسید. دلیلی که ما برای نکته اول ذکر کردیم 2 چیز بود که حالا اون اولیش بیشتر مهم و اون مسئولیت شارع بود. دیروز اشاره کردیم که این اقتضا میکنه که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، در واقع اینجا یقین ما یقین به تعبیر شهید صدر فلسفی و ریاضی است، چون یک نوع ضرورته که شارع اقتضا میکنه مسئولیتش که اگر با یک منشی با یک دیدگاهی مخالفه با اون برخورد کنه، اون رو رد کنه. این چیزیست که حکمت شارع اقتضا میکنه به صورت قطعی بطی و الزامی انجام بده، همون نکته ای که ما در بحث حسن و قبح عقلی میگیم. این آقایی که پشت این پنجره است ما مزاحم صحبت کردنشیم. بله. اما مقدمه دوم، نکته دوم این که اگر شارع رد می کرد این رد به ما می رسید، توضیح دادیم قبلا که چون وقتی شارع رد می کرد یک امری رو که ریشه دار بود باهاش مخالفت کرده بود و این امر نمی تونست به سادگی توسط مردم پذیرفته بشه، در نتیجه تنشی در جامعه ایجاد می کرد که اون تنش منتقل می شد به ما. این بیان همونطور که دیروز هم اشاره کردیم یک ضرورت عقلی نیست، اما عادتاً اگر ردعی صورت می گرفت نمیتونست ساکت و بی سر و صدا اتفاق افتاده باشه، طوری که اصلاً هیچ نشانی از اون در تاریخ به ما نرسه، بلکه قاعدتاً این اتفاق به صورتی بود که نشانه هایی از اون به ما می رسید. به همین دلیل گفتیم اگر نشانه ای از رد به ما نرسید در حدی که حتی احتمال رد او برای ما ایجاد کنه، در این صورت ما میگیم ردی نشده. اگر رد نشده میگیم پس حتما امضا شده. پس در واقع مستند ما در این که ما میتوانیم از سیره‌ها و ارتکازات برای کشف رأی معصوم استفاده کنیم، نوعی یقین به رأی معصومه که به تعبیر شهید صدر نوع یقینهای ما در فقه و اصول از قبیل همین یقین موضوعی است، نه یقین فلسفی یا ریاضی. یک سوالی رو ما اینجا مطرح کردیم که البته به این سوال قبلا جواب دادیم، ولی اینجا برای اینکه باز به صراحت بیشتری این بحث رو مطرح کرده باشیم گفتیم، و اون سوال این است که آیا سیره ها و ارتکازات عقلایی کاشف از رأی معصوم، کاشف از حکم عقلند، و اگر کاشف از حکم عقلند آیا قابل رد از ناحیه شارع هستند؟ ما به هر دو سوال قبلا جواب دادیم. نسبت به سوال اول که آیا سیره ها و ارتکازات عقلا کاشف از حکم عقلند، گفتیم سیره ها و ارتکازات عقلایی دو دسته اند. یک دسته از حکم عقل نشأت می گیرند، دسته دوم این چنین نیستند، به تعبیر شهید صدر از عواطف و احساسات عقلایی، نکته هایی که عقلا دیدند ولی حکم عقل به معنای ضرورت عقلی نیست، از اونها نشأت می گیرند. بنابراین هر جا سیره و ارتکاز عقلایی بود ما نمیگیم حتما یک حکم عقل در ورائش هست، که گفتیم اگر خاطرتون باشه از فرمایشات مرحوم اصفهانی بنابر تفسیر شهید صدر این برداشت میشه که ایشون میخواد بگه هر جا حکمه، هر جا سیره یا ارتکاز عقلا هست حتما حکم عقل هست. نه، اینطور نیست. ممکنه سیره و ارتکاز عقلایی باشه و در ورائش حکم عقل نباشه. مثالش هم قبلا گفتیم ممکنه حتی عقل باش مخالف باشه، مثل مثلا سیره و ارتکاز عقلا در مورد ربا که گفتیم مثلا ارسطو میگه ربا عقلن دزدیه، یعنی مثلا عقل باش مخالفه. یا مثل قیاس، قیاس فقهی که گفتیم سیره و ارتکاز عقلا بر قیاسه، در حالی که خود عقل میگه قیاس مفید یقین نیست. بنابراین هر جا ما سیره یا ارتکازی داریم معناش این نیست که حکم عقله. سوال دوم، اونجایی که سیره ها و ارتکازات و عقلایی مستند به حکم عقل هستند آیا قابل رد اند یا نه؟ پاسخ این سوال رو هم قبلا دادیم، خاطرتون هست، گفتیم احکام عقلی دو دستند، احکام عقلی تنجیزی که حالت منتظره ندارن و احکام عقلی تعلیقی که عقل هرچند به نحو قطعی و بطی حکم میکنه اما حالت منتظره داره، معنا داره براش که شارع این رو ردش بکنه، خلافش رو بیان بکنه. بنابراین نتیجه سیره ها و ارتکازات عقلایی گاهی برخواسته هستند از حکم عقل تنجیزی، چنین سیره یا ارتکاز عقلایی قابل رد از ناحیه شارع نیست، یا برخواسته هستند از حکم عقل تعلیقی، این سیره یا ارتکاز قابل رد از ناحیه شارع هست، چون معنای رد شارع اینه که عقل بعضی از جوانب مسئله رو ندیده. و برخی از سیره ها و ارتکازات و عقلایی اصلا ناشی از حکم عقل نیستن، اینها هم قابل رد ان، چون شارع ممکنه اون چرا که عقلا نکته‌ای به نظرشون آمده و این سیره یا ارتکاز رو پذیرفتن، عقلا اون رو شارع اون رو رد کرده باشه. نکته دیگری که باز ما توی این بحث اشاره کردیم، تفاوتی است که بین حجیت خبر واحد با حجیت سیره و ارتکاز وجود داره. در مورد حجیت خبر واحد ما توضیح دادیم که بعداً خواهیم گفت، البته بحثش رو کم نکردیم، اینجا با عنوان یک پیشفرض مطرح کردیم و مستند به مطالبی که قبلاً خوندید. ما در بحث حجیت خبر واحد ثابت میکنیم که اگر ثقه‌ای برای ما خبر داد، شخصی که مورد اعتماد هست از نظر اخبار، ما قول او رو میتونیم اخذ کنیم حجت بر ما، اگر مطابق با واقع باشه بر علیه ما به اون احتجاج میشه، و اگر مخالف با واقع باشه ما میتونیم به نفع خودمون به اون احتجاج کنیم. در مورد سیره و ارتکاز و عقلایی، خب همونطوری که الان اشاره کردیم، گاهی سیره و ارتکاز و عقلایی برخواسته از حکم عقل، گاهی نیست. اونجا که برخواسته از حکم عقل، گاهی عقل تنجیزی است، گاهی عقل تعلیقی. بنابراین سیره ها و ارتکازات و عقلایی اینطوری نیستن که همه برخواسته از احکام عقلی تنجیزی باشن که ما بگیم یقین داریم به مطابقتشون با واقع و هیچ احتمال خلافی در اونها داده نمیشه. از این رو ما در مورد سیره ها و ارتکازات وقتی میتونیم به یک سیره و ارتکاز عکس کنیم که احراز کنیم اون سیره و ارتکاز عقلایی مورد امضاء شارعه. صرف این که عقلا یک سیره و ارتکازی داشته باشن، بارها تو بحثها اشاره کردیم، کافی نیست برای این که ما بتوانیم به اون استناد کنیم. و مبنای مرحوم اصفهانی رو هم نپذیرفتیم که هر جا سیره و ارتکاز عقلایی هست حتما شارع باش موافقه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. نه، اینطور نیست. سیره و ارتکاز عقلا ممکنه مورد قبول شارع نباشه، ممکنه مصالحی که عقلا در نظر گرفتن برای رسیدن به این، منتهی شدن به این ارتکاز یا این سیره، با اون چه که شارع میبینه متفاوت باشه و شارع اون رو رد کرده باشه. که حالا ما اینجا یک تعبیری هم از بعضی از بزرگان نقل کردیم که بالاخره ما نمیتوانیم هرچه را که عقلا گفتن قبول کنیم. فرق داره بین در واقع سیره به اصطلاح معیار حجیت سیره و ارتکاز با معیار حجیت خبر واحد. اینطوری نیست که هر سیره و ارتکاز عقلایی حجت باشه، در حالی که ما میگیم هر خبر واحد ثقه‌ای حجته، به دلیل اینکه اونجا دلیل خاص داریم، اما اینجا مورد به مورد باید احراز کنیم که این سیره یا ارتکاز مورد قبول شارعه. یه بحث دیگری باز در این و اینجا من اشاره کردم، من این بحثا چون در واقع قبلا توضیحات شد دادم، فقط این انتها تذکر داده شده، من اینا رو اشاره میکنم سریع رد میشم. این بحثو چهارشنبه ها مفصل توضیح دادیم، در روزهای هفته هم بهش اشاره کردیم، و اون بحث اینه که ما در کشف سیره و ارتکاز از روش تحلیلی استفاده میکنیم که در واقع نوعی روش سابجکتیو هست، شبیه روش‌های سابجکتیو روانشناسی، که شخص فقیه یا اصولی با تحلیل ذهنیت‌های خودش به کشف یک ارتکاز یا به کشف نوع اون ارتکاز می‌پردازه. من اینجا این نکته رو اشاره کردم که تو بحث‌های چهارشنبه مفصل بهش پرداختیم، که در اینجا مجال استفاده از روش تجربی و استقرایی برای دستیابی به سیره ها و ارتکازات و کشف نوع اونها وجود داره، هرچند که فقهای ما کمتر به این بوادی توجه کردن، که این بحثی است که چهارشنبه هم گفتیم که در واقع روش عینی به تعبیر روانشناسی یا روش ابجکتیو در حوزه مباحث اصول در این قسمت، یعنی در بحث شیره ها و ارتکازات قابل استفاده است، که توضیح دادیم چهارشنبه ها که ما برای کشف مثلا یک ارتکاز باید بتوانیم سوالاتی رو مطرح کنیم که از طریق پاسخهایی که به این سوالات به دست میاد بتونیم قضاوت کنیم آیا چنین ارتکازی وجود داره یا نه، که اینو مفصل توضیح دادیم که مثلا مطلبی مثل حجیت خبر واحد همینجوری قابل پرسش نیست، ما باید از طریق ساده سازی نتایج و آثار حجیت خبر واحد پرسش هایی رو که برای عموم مردم، کسانی که با این اصطلاحات و با این مباحث آشنایی ندارن، قابل فهم باشه تهیه کنیم، شبیه کاری که در تست های روانشناسی میشه، و بعد این سوالات رو عرضه کنیم و از طریق این سوالات در واقع به این نتیجه برسیم که آیا چنین سیره یا ارتکازی وجود داره یا نه. بله، یه نکته ای رو اینجا من اشاره کردم، باز اینم یک نکته است، در لابلای بحثامون باز این رو هم گفتیم که سیره یا ارتکاز عقلایی معناش این نیست که ضرورتا همه عقلا چنین کاری رو انجام میدن یا چنین ارتکازی رو از جهات دیگر میپذیرن. ممکنه یک چیزی عقلایی باشه ولی از جهت دیگری مورد انکار واقع شده باشه. ما مثال هم قبلا زدیم، مثل ربا، همین الان هم گفتیم ربا یک امر عقلاییه، یعنی عقلا بالاخره این نکته که مدتی پول کسی، دارایی کسی نزد کسی میمونه، به عنوان نکته‌ای که میتونه سودی از اون دریافت بکنه میپذیرن، اینو نکته قابل قبولی میدونن. ولی ممکنه همین نکته قابل قبول از دیدگاه عقلا، این ارتکاز عقلایی یا این سیره عقلایی، توسط عقل مثلا رد شده باشه، که حالا ارسطو ادعا میکنه عقل میگه ربا دزدی است، یا ممکنه در یک فرهنگ خاص رد شده باشه، مثلا ربا در آیین یهود منع شده که یهودیان نمیتوانند ربا بگیرند، البته ربا از خود یهودی ها نمیتونن بگیرند، که در واقع از مؤمنین، چون مؤمنین زمانه موسی علیه السلام کسانی بودند که به آیین موسی اعتقاد داشتند، اینا نمیتونن از خودشون ربا بگیرن، یعنی از طایر مؤمنین، از دیگران یعنی غیر مؤمنین، از کفار میتونن. یا در آیین اسلام ربا نفی شده، باز همون مضمونی است که در آیین یهوده، که از مؤمنین نمیشه ربا گرفت، فقط مؤمن در زمان اسلام کسی است که به آیین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم معتقد باشه. همونی که قبل از آمدن اسلام مؤمن بود، بعد از آمدن اسلام اگر به اسلام اعتقاد پیدا نکنه کافر محسوب میشه. یعنی اون مسیحی مثلا که حالا به فرض به آیین حق مسیحیت اعتقاد داشته باشه، قبل از آمدن اسلام مؤمنه، وقتی که اسلام میاد اون دیگه مؤمن نیست اگر به اسلام اعتقاد پیدا نکنه. حالا این ربا که یک امر عقلایی است، ممکنه از دیدگاه عقل یا از دیدگاه یک فرهنگ خاص یا یک آیین خاص مثل یهود یا اسلام مورد انکار واقع شده باشه. معنای این که عقلایی است این نیست که ضرورتا همه فرهنگ‌ها، همه ابعاد مختلف وجود انسانی اون رو میپذیره. عقلایی است یعنی از حیثیت عقلاییشون به ما هم عقلا چنین ارتکازی یا چنین سیره‌ای رو دارن، که اشاره کردیم قبلا که علارغم نهی از ربایی که شده و علارغم این همه تأکیداتی که در اسلام شده، ما میبینیم به دلیل ریشه عقلایی که این امر داره، همچنان در عمل خارجی ما گرفتار ربا و اشکال مختلف گاه و بیگاه هستیم. خب این بحث هم تمام. دنباله بحث ها که در مورد نوع سیره و ارتکاز به عنوان دلیله انشاءالله روز شنبه فردا بحث روش شناسی رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.